آقای نگهدار، شما در دوران انقلاب کجا بودید؟ آزاد بودید و در تظاهرات و اعتراضات شرکت داشتید؟
در روزهای انقلاب من در سازمان چریکهای فدای خلق بودم که تیمهایی داشت و در خانه های مخفی زندگی میکردن، ولی از 13 آبان سال 57 دیگه اون دیسیپلین زندگی چریکی تقریبا منتفی شده بود و همه چریک ها در خیابون ها همراه با مردم در تظاهرات شرکت داشتن، در پخش اعلامیه، در روزمره در شهر میچرخیدن و در این روزها هم من به همچنین در شهر بودم و یا در خانه مشغول کار سیاسی، چون بیشتر تحریر اعلامیه ها، تعیین مواضع و اینها بر عهده من بود و در اون روزها نیمی رو در خیابان و نیمی رو در خانه بودم و وقت خوابیدن هم نداشتیم.
در اون روزا و در جریان انقلاب که شما هم همطور که اشاره کردید همراه با مردم در اون شرکت داشتید، فکر میکردید این تظاهرات و اعتراضها به چه سمت و سوی حرکت میکنه؟
از بعد از بقای شهریور تلقی ما این بود که سیر رویدادها به سمت فروپاشی نظام پهلوی میره و حکومت برانداخته خواهد شد به این ترتیب که پیش میریم و ما هم میخواستیم که چنین بشه و حکومت پهلوی پایان داده بشه. از سوی دیگر فکر میکردیم که خب بعد از پایان یافتن رژیم پهلوی، برانداخته شده سرنگونی رژیم پهلوی، شرایطی برای اینکه ملت تصمیم بگیره یا گروه‌های سیاسی، نیروهای سیاسی تصمیم بگیرند چه بکنند فراهم خواهد شد. ما تا قبل از انقلاب تلقی اینکه یکی از این نیروها، نیروهای طرفدار آیت الله خمینی غلبه میکنه و بقیه رو قلقم میکنه، همچین تلقی از اوضاع نداشتیم و در رابطه در مورد زندگی مردم هم فکر میکنیم خب اگر استبداد شکسته بشه طبیعتاً آزادی جایگزینش میشه. و ولی در دوره‌های بعد از انقلاب ما به نتیجه‌گیری‌های تازه رسیدیم.
آقای نگهدار، شما در اون زمان این ارزیابی رو داشتید که به دلیل رهبری آیت الله خمینی این انقلاب یک انقلاب اسلامی است؟
ما هیچگاه واژه انقلاب اسلامی رو نپذیرفتیم و انقلاب بهمن یا انقلاب بزرگ مردم ایران اون رو نام گذاشتیم. البته اکثریت مردم ایران به رهبری آیت الله خمینی از اصطلاح انقلاب اسلامی نام می بردند و طرفدار استقرار جمهوری اسلامی هم شدند، ولی فدایان خلق هیچگاه طرفدار استقرار جمهوری اسلامی، رأی در رفراندومی که بود رأی به جمهوری اسلامی ندادند و انقلاب هم هیچگاه انقلاب اسلامی ننامیدند. یک دلیلش رو اگر بخوام خیلی صمیمانه به شما بگم این بود که ما یک جریان غیر مذهبی بودیم و برای ما دین مردم ملاک نبود که سیاست خودمون رو، عقاید خودمون رو بر اساس موازین دینی بخواهیم تعیین بکنیم و یک جریان نیرومند هم در جامعه بودیم. تقریبا تمام اقشار مدرن شهری جامعه بیشتر تمایل به ما داشتند یا تمایل به رهبری آیت الله خمینی، لذا ما خود رو اسلامی ننامیدیم، برای که جریان اسلامی اصلا حزب مذهبی نبودیم و یک جریان سکولار بودیم از ابتدا و فکر میکردیم اگر بنامیم انقلاب رو اسلامی یعنی ما محلی از اعراب در این انقلاب نداشتیم و این خلاف واقع بود.
آقای نگهدار، بعد در سالهای اولیه انقلاب تحلیلتون چی بود؟ فکر میکردید که چجوری پیش بره این انقلاب و در حقیقت اوضاع احوال و شرایطی که در سالهای اول به وجود اومده بود؟
در اولین مراحل پس از پیروزی انقلاب که خب همه تبع انقلاب دارند و خیلی خوشحال هستند از اینکه این اتفاق افتاده و اون کسانی که در انقلاب شرکت داشتند و اکثریت بسیار بزرگ مردم ایران بودند، شاید نزدیک به 97-98% مردم به نوعی در این انقلاب مستقیم غیر مستقیم شرکت کرده بودند. بعد از اون روزهای اولیه ما به این فکر افتادیم که خب حالا پس از انقلاب باید با کدام نیروها، علیه کدام نیروها، چه چیزی خوبه چه چیزی بده، این سوالها در برابر فدایان خلق قرار گرفت. من اولین بحثی رو که در سازمان مطرح کردم و اون موقع هم به عنوان مسئول سیاسی سازمان عملا شناخته می شدم در میان رفقا، این بود که ما باید از دو جریان در حکومت هست و یکی طرفدار مهندس بازرگان و نهضت آزادی و کابینه هست و یکی هم آقای خمینی و پیروان ایشون، و در میان این کشاکشی که اون موقع اتفاقا حاد هم بود، ما برامون آزادی بیشتر اهمیت داره، برای اینکه او بیشتر به ما اجازه حیات و اجازه فعالیت میده، جریان کابینه و دولت بازرگان رو میگن. بنابراین باید یک روی خوش به بازرگان نشون بدیم بدون اینکه بخواهیم با آیت الله خمینی وارد درگیری بشیم یا تخالف بشیم. ما یک نامه نوشتیم به مهندس بازرگان و همین موضوع رو در اون نوشتیم و اعلام کردیم و با استقبال دولت هم به شدت مواجه شد، چون اون موقع خیلی در تنگنا قرار داشت و خوشحال شد از اینکه فدایی ها گفتند که ما یک نگاه مثبت به شما خواهیم داشت، کار نزدیک به شما خواهیم داشت. ولی پس از صدور این بیانیه و انتشار اون در جامعه، یک تب و تابی در سازمان شروع به شکل گیری کرد و موضوعش هم این بود که اینها بورژوازی هستند، اینها لیبرال هستند، اینها سازشکارند و ما نباید با اینها نزدیک بشیم، ما این سازمان انقلابی هستیم و از اینجور بحث ها که به دلیل همین حرکتی که صورت گرفته بود، من رو از اون پست ها یا اون مسئولیت هایی که داشتم کنار رفتم و بیشتر به مطالعه و تحقیق و اینها که چه خط پایه های فکری خط مش سیاسی چی هست روی آوردم. یه مش پرگماتیک بیشتر محرک من بود برای تعیین خط سیاسی سازمان. و خب اون مش هم بسیار توسط رفقامون، توسط اعضای سازمان پذیرفته میشد و مورد تایید بود. ولی پس از اینکه مطالعاتی رو پی گرفتم در مورد وضع دنیا و تناسب نیروها و غیره، و بیشتر هم مطالعاتی بود که با ترجمه هایی که حزب توده ایران انجام داده بود در اون زمان، چون تنها منبع تغذیه فکری در ایران در اون زمان این نیروها بودند، حزب توده ایران بود، من و بسیاری از دوستان ما به این نتیجه رسیدیم که ما باید تکلیف خودمون رو در جهان ابتدا روشن بکنیم که آیا امپریالیسم آمریکا به عنوان دشمن اصلی خلقهای ستم دیده جهان به رسمیت شناخته میشه توسط ما یا نه، و چون سنت و تاریخ و فرهنگ جنبش چپ هم در ایران به شمول چریکهای فدایی خلق نسبت به ایالات متحده آمریکا یک کمچین برداشتی ارزیابی داشت، و حتی این برداشت ارزیابی در میان تمام نیروهای ملی مثل جبهه ملی ایران، مثل جریان حزب ملت ایران، حتی در احزاب محلی ما مثل دموکرات ایران نفوذ عمیق داشت، ما به این نتیجه رسیدیم که ما درگیر یک مبارزه ضد امپریالیستی باید بشیم، مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا رو باید در مقدم قرار بدیم و همه نیروهای موجود در جامعه رو حول این فکر با یکدیگر متحد بکنیم. اینکه من یک مقاله نوشتم که بسیار هم مؤثر بود تحت این عنوان که حول شعار امپریالیسم جهانی به سرکردگی امپریالیسم آمریکا متحد شویم، و خلاصه بحث این بود که نه، در این دوره‌ای که ما به سر میبریم، آزادی گرچه برای ما عزیزه و مهمه، ولی نباید خواست آزادی رو به عنوان خواست محوری قرار داد، خواست پیکار علیه امپریالیسم آمریکا رو، پیکار در راه استقلال رو و تحولات اجتماعی عمیق رو، تحولات ضد سرمایه‌داری رو باید مبنا قرار داد، و در میان تمام شعارهای عدالت پژوهانه یا استقلال طلبانه مبارزه با امپریالیسم آمریکا جنبه اول مهمتر از همه داره. این طرز فکر باعث شد که ما که همزمان هم بود با اشغال سفارت، باعث شد که ما در حرکتی که آیت الله خمینی شروع کرده بود، در روندی که نیروهای وسیع شرکت کننده در انقلاب در پیش گرفتن در جهت تشدید مبارزه علیه آمریکا، خود را سهیم ببینیم و خود را بخشی از این جنبش ببینیم. به این ترتیب ما و با جمهوری اسلامی ایران که مضمونش رو یک مضمون ضد امپریالیستی و مردمی به معنای عدالت پژوهانه میدیدیم، رابطه نزدیکتر گرفتیم، اون خصومت و رو در روی رو کنار گذاشتیم و پیشنهاد اتحاد به حکومت دادیم. این یک فاز از مبارزه ما در اون سالهای پس از انقلاب بود، یعنی فازی که از تسخیر سفارت شروع میشه تا اواخر سال 61 ادامه پیدا میکنه.
و بعد فاز دوم کی شروع شد و چطور شد که شما اصلا از ایران خارج شدید؟
ببینید، از اوائل سال 60 علی رغم اینکه دولت و حکومت به خصوص مرحوم بهشتی تمایل زیادی داشت که با ما و نیروهایی که به نوعی همراهی می کنند با جمهوری اسلامی ایران، نوعی تعامل و نوع همکاری و نوعی نشست و برخاست داشته، یعنی تحمل داشته باشند، ولی فدایی ها وقتی در بین خودشون می نشستند، در شورای مرکزی می نشستند، این تحلیل رو می پذیرفتند که این یک رویکرد تاکتیکی و گذراست. پس از اینکه جمهوری اسلامی ایران نهادهای امنیتی و انتظامی خودش رو مستقر کرد و ثبات پیدا کرد، که ما همه فکر میکردیم که حرکات مجاهدین به نتیجه نمیرسه و اونها در متلاشی میشند، رانده میشند و اون قدرت رو ندارند که بخوان با این سیل حمایتی که از طرف برای حکومت هست اون رو شکست بدن، پس از این التهابات، این بحران‌ها، حکومت سراغ ما خواهد آمد و ما رو در اون موقع تحمل نخواهد کرد. بنابراین ما باید از قبل مواظب باشیم و احتیاط بکنیم، همه نیروها رو نباید علنی بکنیم و بیاریم تو صحنه، باید راه‌های فرار رو بسنجیم، باید خودمون رو آماده بکنیم که اگر یورش آوردن ما فرار بکنیم. در اواخر سال 61، این نیمه دوم سال 61 درست داره بگم، علائمی ظهور کرد که به حزب توده ایران میخواند یورش بیارند. حتی آقای سید حسین موسوی، دادستان کل انقلاب، من رو خواست و گفت که بیا با هم ملاقات بکنیم و من در اوائل بهمن ماه یا اواخر دی ماه به دیدار ایشون رفتم در دادستانی انقلاب و ایشون پیغام کرد یا گفت که ما میخواهیم، چون در حزب توده ایران جاسوس پیدا شده، میخواهیم اونها رو بزنیم و شما اونها رو بزنیم و شما سر خودتون کنار بکشید. و ما هم همین کار رو کردیم. ما این مطلب رو به حزب توده ایران هم به کیانوری گفتیم که یه همچین خبری هست و اونها به ما یه همچین حرفی رو زدن. ولی خب ده روز 15 روز بعدش هم حمله کردن و رهبران حزب رو گرفتن. وقتی که ما این خبر رو شنیدیم، خب برامون مسلم بود که دیگه صحبت ماه، یک ماه، دو ماه، سه ماه است که ما فرصت شاید داشته باشیم که نخوان همزمان بشه حمله به حزب توده ایران یا حمله به سازمان اکثریت. در این فاصله باید نیروهای خودمون از کشور خارج بکنیم و همین تصمیم رو هم گرفتیم. یعنی بر اساس فاکت ها و نشانه هایی که به طور روشن در جامعه ظهور پیدا کرد، ما تصمیم به خروج از کشور گرفتیم.
آقای نگهدار، اگر بخوایم نگاهی به این سالا بندازیم، چون 30 سال زمان خیلی طولانیه، سمت و سوی فکر که شما نسبت به اون چه در ایران میگذره در این مدت چه تغییراتی کرده؟ یعنی در دوره های مختلف چه ارزیابی داشتین؟ آیا این ارزیابی همیشه در یک سمت و سو بوده یا تغییراتی در اون به وجود اومده؟
البته ببینید، از همون ابتدای تأسیس سازمان چریکای فدای خلق که من هم عضو بنیانگذار این سازمان بودم، از اوائل دهه 1960 میلادی به بعد که آهسته آهسته رفتیم به سمت شکل‌گیری سازمان شریک‌ها تا وقتی که شکل گرفت در اوایل دهه 70 میلادی تا اوایل دهه 80 میلادی، یعنی حدود 20 سال از فعالیت سیاسی من در این راه قدم برداشته، در این راه پیش رفته که ما با یک موجودی به اسم امپریالیسم آمریکا مواجه هستیم و ایران تحت سلطه امپریالیسم آمریکاست. استبدادی که بر ما حاکم میشه از اونجا ناشی میشه و باید قبل از هر چیز این فشار، این سلطه در هم شکسته بشه و کشور ما از این قید رهایی پیدا بکنه. در همین دوره ما یک تعریفی از استبداد و از دیکتاتوری برای خودمون درست کردیم و اون رو با سلطه ساواک و روابطش با CIA و با موساد و اینها به عنوان عامل سرکوب شناختیم و خواستیم که این سیستم سرکوب سیستماتیک که ساواک درست کرده بود اینم از بین بره. در همین حد آزادی رو میشناختیم و در همین حد هم با شعارهای سیاسی خودمون رو تعریف میکردیم. در اوائل دهه 80 که ما از کشور خارج شدیم، از همون اوائل کار برای ما این سوال مطرح شد که خب اگر مبارزه ضد امپریالیستی اصل هست، پس چرا این نیروهای وابسته به حکومت جمهوری اسلامی ایران ما رو که هم دوش و هم رزم اونها هستیم در این مبارزه و دقیقا یک حس مشترکی در ما وجود داره نسبت به آمریکا، چرا ما رو زیر سرکوب میکشند؟ برای ما این سوال مطرح شد که ناصر هم همین کار کرد. ناصر هم با امریکا و اسرائیل شروع به جنگیدن کرد ولی کمونیست ها رو هم چپ ها رو هم به شدت تحت فشار قرار میداد و سرکوب میکرد و نگذاشت که اونها سازمان مستقل خودشون رو داشته باشن. این نخستین سوال در ذهن اکثر رفقای ما بود که مطرح شد. برخی پاسخ میدادند که ما باید در ماهیت ضد آمریکایی آیت الله خمینی و جریان جمهوری اسلامی و این نهضت اسلامی شک بکنیم. برخی پاسخ میدادند که ما باید در انتخاب این مش که مش ضد امپریالیستی هست باید شک بکنیم. من شخصا به این نتیجه رسیده بودم و همیشه هم این اعتقاد داشتم که خواستهای ضد آمریکایی یا ضد امپریالیستی آیت الله خمینی و جریان نهضت آزادی دروغی نیست، اینها واقعیه و هر چقدر هم که جلوتر آمدیم این برآمد اسلامی ضد غربی یا ضد آمریکایی اسرائیلی مسلمتر و محرستر شده که جدیه و وجود داره. تا اینکه مسئله شوروی از 1985-86 مسئله پرسترویکا نوسازی در شوروی شروع شد. از اون به بعد برای ما این موضوع، چون اونجا انتقاد اصلی که گارباچف مطرح میکرد این بود که ما باید نوعی دموکراتیزاسیون رو در جامعه شوروی پیش ببریم.
این دوره مهمیه، تاثیر اون روی نظر و افکار شما چی بود؟ آیا فکر میکنید تعیین کننده ی حرکات بعدی شما بود؟
از آغاز این حرکت برای ما این سوال مطرح شد که جایگاه آزادی در سوسیالیسم باید، در فکر چپ باید بس داده بشه. آزادی مهمه، دموکراسی مهمه و ما باید به این طرف سوق پیدا بکنیم. دقیق یادم میاد که سالهای 1987-88 بود که نقطه چرخش بسیار مهمی در سیستم فکری من اتفاق افتاد. در اون ماه‌ها، در اون سال، از صبح تا شب که میگذشت من بارها این سوال رو برای خودم مطرح میکردم که تکلیف ما با امپریالیسم چیست؟ آیا امپریالیسم مهمتر یا دموکراسی؟ مبارزه به خاطر دموکراسی اولویت داره، ما مبارزه علیه امپریالیسم آمریکا، علیه سرمایه‌داری، علیه نظام به اصطلاح غارتگر جهانی. در پایان این دوره که همون به سال 88 میکشه من مقالاتی نوشتم و بحث‌های مطرح کردم که ما می باید جایگاه آزادی را ارج بگذاریم، جایگاه حقوق بشر را ارج بگذاریم. دموکراسی بسیار مهمه و سیر 100 ساله تلاش های مردم ایران هم یکی از جهات عمدهش، عمده ترین جهتش از انقلاب مشروطه به این ور، پاسداری از دموکراسی یا مطالبه دموکراسی، آزادی و حقوق مردم بوده. از اون به بعد من میتونم بگم یک سیستم فکری تازه‌ای رو پذیرفتم و هر چقدر که جلوتر آمدیم یک انسجام و استقرار بیشتری در ذهن من این سیستم پیدا کرده.
و تعریف شما از این سیستم تازه فکری چیه؟ میتونید به طور خلاصه در این مورد توضیح بدید؟
کلن این هست که ما باید نظام اجتماعی، اقتصادی، سیاسی داشته باشیم که در اون آزادی های فردی و حقوق دموکراتیک، حقوق بشر رعایت بشه. یک، به عنوان اولین خواسته مطرح میکنم. دو، نوعی از همکاری اجتماعی، نوعی از تعاون، نوعی از جامعه گرایی و مشارکت مستقیم همه شهروندان برای حل و فصل مسائل اجتماعی رو همراه با آزادی فردی تضمین بکنیم. خلاصه بخوام بکنم، این سیستم فکری خودم رو امروز بیش از هر چیز شباهت داره به اندیشه های جریان جنبش سوسیال دموکراتیک در اروپا، به خصوص با اون نهله ها و گرایش هایی که در بیشتر در شمال اروپا پسندیده هست و مورد حمایت هست.
آقای نگهدار، اونچه که فهمیدم در حقیقت از یک دوره